ممنونم. صدای ما از رادیو همراه پخش میشه. اجازه که در این قسمت از برنامه بریم به استقبال کردن، ما بریم در بزنیم، در رو باز بکنه آقای دکتر نوریالا در واژه‌خانه تشریف دارن. میپردازیم یک محپسی که این محپس هم به نظرم جا مونده بود، یعنی جا داشت که رسانه‌ها در رسانه‌های خارج از کشور مثلا بهش بپردازن. این ورود بسیاری از الفاظ، واژه‌ها و کلمات فرنگیس در زبان فارسی، به ویژه در این دورانی که شبکه‌های اجتماعی هم خیلی فعال شدن مثل فیسبوک، توییتر و دکتر نوریالا عزیز، درود بر شما.
سلام میکنم خدمت شما، شنوندگان گرامی و همکارانتون.
حال شما خوبه؟
به مرمتون بد نیستم، ببخشید یه خود سینم گرفته.
امیدواریم که هر چه زودتر سینه شما صاف بشه، ما در خدمتتونیم. ببرمه
بله، عرض کنم که در مقوله واژه سازی در دو سه هفته گذشته صحبت میکردم، فکر کردم که این هفته کار رو با یه مثالی آغاز کنم. فکر کنیم که ما با یه مجموعه ای طرف هستیم که در جامعه ما سابقه نداشته. شاید مثال کامپیوتر در این مورد بهتر رسانه مقصود باشه. کامپیوتر یک دستگاه یا مجموعه ای از اجزا هست که در یک نظم معینی با هم دیگه کار میکنن. کسانی که کامپیوتر رو اختراع کردند و ساختند، برای اون اجزا و اون روابط بین اونها واژگانی رو به کار بردند و جا انداختند. مثلا در یک نگاه ساده خارجی وقتی که ما به کامپیوتر نگاه میکنیم، مثلا میگیم که کامپیوتر خودش که کلمه کامپیوتر، کیبوردی داره، اسکرینی داره یا مانیتوری داره، ماوسی داره، مادربوردی داره و اتصال به اینترنت داره و غیره. یعنی ببینید یک سری کلمات هستن که اینها در مجموعه‌ای به نام کامپیوتر به همدیگه وصل میشه. حالا ما میریم این کامپیوتر رو وارد جامعه میکنیم که اون جامعه کامپیوتر رو نساخته، با سازه داره باش آشنا میشه. در این جامعه برای نام بردن اجزای کامپیوتر، خود به خود ما دو راه بیشتر نداریم. یا اینکه همون واژه‌های سازندگان کامپیوتر به کار ببریم، یا اینکه بیایم بشینیم در برابر هر واژه‌ای که اونها به کار بردن یه معادل فارسی درست کنیم. به این کوشش دومیه که ما میگوییم واژه سازی. اما واژه سازی در کشور ما سابقه بسیار طولانی داره. در بعد از تسلط اسلام بر ایران، اغلب واژه های علمی و اجتماعی و فلسفی رو ما از زبان عربی گرفتیم و اینا رو آوردیم و در داخل زبان فارسی به کار بردیم. یعنی که دستور زبان فارسی رو نگه داشتیم، کلمات رو آمدیم از عربا گرفتیم. مثلا گفتیم استعمال کردن، یعنی فعل استعمال رو در عربی آوردیم فارسیش کردیم با افزودن یک فعل معین کردن. در نتیجه بسیاری از کلماتی که در فارسی وجود داره در اصل خودشون از عربی به فارسی مهاجرت کردن. در مثلا زمینه شعر میگیم که بهور عروضی یا تغزل یا قصیده سرایی، یا در مورد دیوان سالاری خودمون دستگاه‌های دولتی رو با نام‌های عربی میشناختیم. مثلا از بلدیه، نظمیه و عدلیه سخن میگفتیم. حتی مدتی مد شده بود که اگر مفهوم جدیدی رو بخوایم وارد زبان فارسی بکنیم، باید بریم نگاه کنیم که عربا مثلا در مصر و لبنان قبلا در مقابل اون واژه فرنگی چه گذاشته بودن و ما همون رو استفاده کنیم. میخوام بگم که تا پیروزی انقلاب مشروطه ما همیشه راه اول رو انتخاب میکردیم و واژه‌های بیگانه رو میآوردیم و همانطور که بودن در زبان فارسی استفاده می‌کردیم. وقتی هم که با واژه‌های فرنگی به خصوص در امر سیاست و اجتماع و فناوری روبرو شدیم، باز هم همون کارو کردیم. یعنی اول کلمات فرنگی رو عیناً آوردیم تو زبان فارسی. از دموکراسی صحبت کردیم، از کمونیسم صحبت کردیم، از لیبرالیسم همینطور، و در حوزه مفهوم‌های مادی هم به راحتی کلماتی مثل رادیو، تلویزیون، آنتن، اتومبیل، کت، پولوور، اشارت و همه اینا رو وارد زبان فارسی کردیم و این کار هنوز هم ادامه داره و ما به راحتی واژه‌های فرنگی رو در زبانمون راه می‌دیم. اما جریان واژه سازی از وقتی شروع شد که انقلاب مشروطه صورت گرفته بود و دوران پهلوی اول شروع شده بود و یک نوع سیاست فرهنگی به وجود آمده بود که ما بیاییم کلمات عربی رو از زبونمون ترد کنیم و به جاش در زبونمون واژه های ناب فارسی به وجود بیاریم، اگر هست استفاده کنیم، اگر نیست از روی قواعد واژه سازی این واژه های فارسی درست میکنیم. در واقع فاز اول واژه سازی در کشور ما برای مقابله با واژه های فرنگی درست، ببخشید عربی درست شد، نه فرنگی. فرهنگستان زبان هم که وجود آمد بیشتر هدفش حصر واژه های عربی بود. آمدن به جای مثلا بلدیه گذاشتن شهرداری، به جای نظمیه گذاشتن شهربانی، عدلیه رو تبدیل کردن به دادگستری و این جریان همچنان ادامه یافت. هدف واژه سازی به این ترتیب در برابر واژه های وارداتی نبود و بیشتر قصد این بود که از شر واژه های عربی زبان فارسی رو خلاص بکنیم. میشه مثلا از زنده یاد احمد کسروی یاد کرد که میخواست به جای هر واژه عربی شناخته شده یک واژه ناب فارسی بذاره. بعد از انقلاب اسلامی که بعضی ها بهش میگن حمله دوم اعراب، اما جریان برعکس شد و عرض کنم که این روزها ما به کسایی برمیخوریم که سعی میکنن که کلمات عربی رو دو مرتبه در فارسی به کار ببرن. در حال ما از نوع زبانی که اشخاص به کار میبرند میتونیم حدس بزنیم که طرف خواستار حفظ کلمات فارسی در زبان فارسیه، ببخشید کلمات عربی در زبان فارسیه، یا این که میخواد کلمات فارسی رو به جای کلمات عربی بذاره. شما کافیست طرف که با شما روبرو میشه به جای سلام به شما بگه درود، بلافاصله شما میفهمید که طرف با چه ذهنیتی داره این کار رو میکنه. اما واژه سازی در برابر کلمات فرنگی به خصوص در حوزه علوم هم مطرح بود. مثلا واژه هایی مثل روان و روانشناسی و روانکاوی رو ساختیم برای اینکه میدونستیم باید از بکار بودن واژه هایی مثل روح که به جای اینکه علمی باشن تمام مزه مذهبی داشتن احتراز رو کنیم. و به این ترتیب ما الان در مرحله ای هستیم در کار زبان فارسی که داریم سعی میکنیم حالا که مرحله معادل گذاری در مقابل واژه های عربی رو به اتمام رسوندیم، بیاییم و در مقابل واژه های عرض کنم که فرنگی واژه های فارسی بسازیم. اما این اتفاق زمانی افتاده است که دیگه زبان فرهنگستان زبان فارسی اون صلابتی رو که در دوران رضا شاه داشت دیگه نداره و نفوذ کلامش روی مترجمین خیلی نیست. در نتیجه هر مترجمی به طور عشقی شروع میکنه که در مقابل واژه های فرهنگی واژه های جدید رو بگذاره و اونها رو ترجمه کنه به فارسی. تعصبی هم دیگه وجود نداره در مورد این که بخوایم حتما ما واژه های ناب فارسی رو به کار ببریم، بلکه مترجمین میان نگاه میکنن در مقابل یه واژه فرنگی که در فارسی سابقه ای مثلا نداشته، میان یه واژه رو انتخاب میکنن که یا عربیه یا فارسیه، در این مورد تعصب نداره. و در نتیجه امروزه بحث ما در این است که مترجمینی که دست به واژه سازی میزنن یا واژه های عربی و فارسی رو که موجود هستن برای کار خودشون انتخاب میکنن، تا چه حد به معناهای دقیق واژه فرنگی نزدیکن و تا چه حد ممکنه ترجمه اونها و واژه سازی اونها و یا انتخاب واژه های اونها معنای اصلی واژه فرنگی رو مخدوش بکنه. خب در این مورد البته قواعدی هم وجود داره که من قصد داشتم در واقع این هفته وارد اون قواعد علمی واژه سازی بشم، اما مجبور بودم که این سابقه رو راجع به واژه سازی در فارسی و این که ما دو تا فاز رو در واقع پشت سر گذاشته ایم، یکی طرد واژه های عربی و دیگری استخدام واژه های فارسی رو از یک سو، و یکی هم در حال حاضر معادل پیدا کردن برای واژه های فرنگی، که من در گذشته در این مورد نمونه هایی رو چند ارائه دادم. حتی هفته گذشته هم به شما گفتم که وقتی که مثلا ما در مقابل واژه اِوولوشن یا اِوولوشن قرار میگیریم، میبینیم که یک مترجم واژه عربی تحول رو میگذاره و دیگری واژه عربی تکامل رو، و ما بلافاصله با همین اختلاف میزنیم که مترجم اول در حوزه علم کار میکرده و مترجم دوم در حوزه ایدئولوژی و مذهب. و مثلا اگر که راجب داره Evolution of Humans رو ترجمه میکنه به تکامل انسان ها، کتابش باید عرض کنم که چاپ حوزه علمیه قم باشه. حال اگر عمری بود در آینده سعی میکنم که اون قواعد علمی رو بشکافم و عرض بکنم.
تشکر میکنم دکتر نوریالله عزیزم، تا هفته آینده
در خدمتتون هستم.